أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. گاهی می شود یه مالی، یه جنس مشخصی از کسی پیش ما هست. گاهی مال معینی نیست، ما بدهکار به کسی میشیم. در فرض دوم اینی که ما بدهکاری، ما اسمشو میذارن دین. ولی اون مورد قبلی مثل این که فرض کنید فرش کسی پیش من هست، اون میشه مالی که دارای مالک. ما فعلا راجع به دین صحبت کنیم. انشاءالله بعضی از روزهای آینده راجع به مالی که مال دیگری هست راجع به او هم یه عرایزی رو عرض میکنیم. اما دین اینا با هم یه احکامی داره مشترکن، یه احکامی دارن متفاوتن. اونجایی که آدم به کسی مدیون میشه، حالا ممکنه یه معامله کرده باشه، تو معاملات ما معمولا بهای کالا، قیمت کالا دین نیست که میاد گردن ما، معمولا این گونه است، مگر اونجایی که به قول معروف تاخت میزنیم. مثلا شما زمینتون رو با یه خونه‌ای معاوضه میکنید، اونجا دیگه دین نیست، یه مال خارجی در مقابلش هست. اما معمولا چگونه است؟ دین میاد گردن ما، مثلا این خونه رو میخریم به فرض و فرمید 1,000,000,000 تومان. 1,000,000,000 میشه بدهی من به شمای فروشنده، درسته؟ گاهی این دین بر خاطر خرید و فروش پیش میاد، گاهی این دین به خاطر عرض به حضورتون که اجاره پیش میاد. من خونه شما رو اجاره میکنم، 1 ساله به ماهی مثلا 10,000,000 تومان، 1 سالش میشه 120,000,000 تومان. من بعد از این قرارداد، یعنی در هنگام قرارداد، 120,000,000 تومان به شما بدهکارم. مال خارجی وجود نداره که من به شما بدم، بلکه من بدهی دارم به شما. جای سومی که پیش میاد از این دینها، من موردشو بگم بعضیشو امروز تا بعد فردای خود وارد احکامش بشه. جای سومی که بدهی پیش میاد اونجاییست که من عرض به حضورتون که از شما قرض میگیرم. قرض که میگیرم، 100,000,000 تومان شما به من قرض میدید، اون چیزی که شما به من میدید باید پول باشه، من باید قبضش بکنم، باید بگیرم او رو تا صدق قرض بکنه، ولا شما چک به من بدید، یه چکی بدید که توش نوشته 100,000,000 تومان بابت فلانی. اگر این میشه، این فقط سنده، این با این من به شما بدهکار نمیشم، مگه اینکه برم این پول رو از بانک بگیرم، اون وقت من به شما بدهکار میشم. ولی وقتی گرفتم به شما بدهکار میشم. اینجور نیست که فرش من، خونه من، ماشین من حقی از شما تو اینا باشه. توجه کردین؟ بعضی تصور میکنن اگه من با قرضی که گرفتم رفتم فرش خریدم، خونه خریدم، نمیدونم ماشین خریدم، این کار، اینا ملک اون قرض دهنده است یا حقی از او در ایناست. هیچ حقی و ملکی از قرض دهنده تو فرش و ماشین و نمیدونم مبل و صندلی که من خریدم وجود نداره. من فقط به ایشون بدهکارم. مورد دیگری که از این قبیل وجود داره اونجایی است که من عرض به حضورتون که در اونجایی است که من به شما خسارتی وارد میکنم یا ضربه‌ای به شما بزنم که شرعاً به شما بدهکار بشم دیه رو. اینجا باز مال خارجی، هیچ یک از اموال من درگیر این ماجرا نیست. من به شما چیه؟ بدهکارم. ولا مال خارجی درگیر این موضوع نیست. در مورد دیگه هم که باز مثالش هست این رو عرض بکنم، دیگه مثالهای دیگهش بماند. اونجایی که مرد زنی رو به عقد خودش در میاره، وقتی مرد زن رو به عقد خودش در میاره، معمولا الان این گونه است که یه مال خارجی مشخصی رو به عنوان مهریه قرار نمیدن. مثلا میگن 14 تا سکه، 110 تا سکه، 500 سکه، حالا دیگه ارقام مختلفی که میگن. ممکنه من توی خونم 14 تا سکه داشته باشم، یه وقتی که اون 14 تا سکه رو میام تو مجلس عقد میگم این 14 تا سکه مهریه شما باشه. اگر اینجور باشه من یه سکه های دیگه ای رو نمیتونم بیام بدم به او، باید چیه؟ همین مال خارجی رو من بدهکار، من جا بدهکار میشم و اون خانوم همینا رو طلب باید مطالبه کنه، منم همینا رو باید بدم. اما اگه گفتم نه 14 تا سکه حالا من تو خونم دارم ندارم، اونی که مهمه دین نیست که من پیدا میکنم به این خانوم بعد از این عقد. این بله گاهی هست که مثلا مهریه رو یه مال خارجی قرار میدن، 3 دونگ از آپارتمان فلانجا مهریه این دختره، درسته؟ اونجا دیگه بدهی و دین مطرح نیست، بلکه مال خارجی است که به اون خانوم داده میشه. اینا با هم یه احکامی عرض کردم مشترک داره، یه احکام اختصاصی برای هر یک از اینا هست. شاید بد نباشه که ما با این موارد آشنا باشیم. گاهی مطالباتی که ما میکنیم از طرف مقابل بر غیر اون ضوابطی است که در احکام شرع اومده، خدای نکرده مبتلا به این مطالبات نشیم، یا گاهی ما عرض به حضورتون که یه مشکلاتی رو حتی برای خودمون ممکنه به وجود بیاریم به خاطر ندانستن مسئله شرعی. انشالله اگر عمری و توفیقی بود روزهای بعد ما عرض میکنیم. وقتی شما مثلا میرید به کسی مثلا 10 کیلو برنج به عنوان قرض میدید، او به شما برنج بدهکاره نه پولش رو، بله بعدن میتوانید به هنگامی که او میخواد بدهیشو که برنج به شما بده، میتونید در اونجا توافق کنید به جای برنج من پول میگیرم، به جای برنج گندم میگیرم، به جای برنج یه چیز دیگه میگیرم. به هنگام ادا و باز پرداخت و اون بدهی اولیه میشه توافق جدیدی صورت بگیره. اما اگر شما برنج به او قرض دادین، واقعا قرض دادین و میخواید پس بگیرید، نه اینکه سوری قرض به او که او زیاده روی نکنه ولی بعد نمیخواد بگیرید، این که شما قرض به نام قرض میدید یا او تصور میکنه قرضه، این دی قرض نیست، چون شما قصد بازپسگیری ندارید. اگر شما قصد بازپسگیری دارید نسبت به خود برنج میشه قرض. اما اگر میدید و او باید در زمان خودش که وعده میکنید او باید پول به شما بده، هم فروشه، شما میفروشید به او به قیمت مشخصی، خب مثل جنس نسیه میمونه که او میخره از شما در تاریخ مشخص، باید بهای اون کالا رو به شما پس بده. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم و رحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ما طی این دو روز گذشته خواستیم این نکته رو عرض بکنیم که اگر ما به بعضی از کارهایی که به مناسبت‌های دینی انجام میدیم تقید داریم، یعنی همیشه یه جور رفتار میکنیم یا روش‌های متفاوتی عمل میکنیم ولی از این چارچوب‌ها بیرون نمیریم، همیشه اسم این بدعت نیست، بلکه این اگر ما عملی رو انجام بدیم به این نیت که ما این کارمون به عنوان دین داره انجام میشه، چون دین گفته ما داریم انجام میدیم، و اون کار با همه خصوصیاتی که ما داریم به دین نسبت میدیم یا اصلش تو دین نیست یا این قیودش تو دین نیست، ما یه همچین کاری بکنیم، این میشه بدعت. مثال دیروز اول زدم، دیروزم تکرار کردم، امروزم باز بیان میکنم، مثالی است که میتونه گویا باشه. گفتیم نماز توی خونه ثواب داره، اما همین نماز توی مسجد چیه؟ ثوابش بیشتره. مسجد بازار باشه، ثوابش 12 برابر نماز توی خونه است بر حسب روایات. اگه مسجد محله باشه ثوابش 25 برابر. مسجد بازار خلاصه از نصف مسجد محله هم بخوده کمتر ثوابش. اگر مسجد جامع باشه 100 برابر گویا هست. اگر مسجد کوفه یا مسجد قبا باشه یا مسجد الاقصا باشه 1000 برابر، یعنی هر یه رکعت نمازی که شما تو مسجد کوفه میخونید 1000 برابر نمازی است که تو منزل میخونید. اگر خدا به شما توفیق بده و مدینه منوره مشرف باشید و مسجد پیامبر مکرم خدا، ثواب هر رکعت نماز شما 10000 برابر هست نسبت به منزلتون. و جالب اینه که گاهی آدم مدینه مشرفه حوصله‌اش نمیاد که بره مسجد نبی نماز بخونه، با اینکه عموم هتل‌های تو مدینه برای حجاج نزدیک میگیرن، مثل مکه نیست که دور باشه، ولی گاهی آدم‌ها حوصله‌شون نمیاد برن مسجد پیامبر خدا نماز بخونن. حتی تو قسمت‌های توسعه یافته مسجد پیامبر خدا هم نماز ظاهراً همون ثواب 10000 رکعت نماز رو داره. البته یه نکته‌ای هست در اونجا که من حالا عرض میکنم، در مسجد الحرام ثواب نمازی که شما میخونید 100000 برابر اون نمازیست که شما تو هتل میخونه تو خونتون میخونه. خب شما اگر صرف وقت کنید، پول بدید، هزینه کنید، خودتون رو به زحمت بیاندازید که بگید من میخوام برم مسجد حرام نماز بخونم و این رو به عنوان دین که دین خدا این گونه است انجام بدید، بدعتی نکردین، چون متن دین خدا همینه، درسته. اما اگر رفتید تو مسجد حرام، رفتید گفتیم من میخوام روبه ناودون طلا نماز بخونم، من میخوام روبه مستجار، اینجام یه خصوصیت اضافه ای داره. اگر یه هم چیزی باشه و این مطلبی که شما بخواید انجام بدید، حالا ولو برای یک بار یا برای همیشه، اگر قصد اضافه ای نسبت به اونجا بکنید و این اون قصد اضافه در دین نیامده باشه، اصل نمازتون باطله، چون چنین چیزی تو دین خدا نیست. ما روز اول مثال زدیم، گفتیم اگه شما نماز تو خونتون بخونید یا برید تو مسجد، مسجد محله شما 25 برابر ثوابش بیشتره. به این نکته میتونید قصد قربت بکنید که من نماز رو تو مسجد میخونم که ثوابش و مقربیتش بیشتره به خدا. اما اگر گفتید تو مسجد میخوام تو محراب بخونم حتی، و به محراب مسجد هم شما چیه؟ یه نکته اضافه تری به دین نسبت بدین. اگر این کارو بکنید، این نماز شما ثواب که نداره هیچی، میشه چی؟ بدعت و حرامه، کار جایز نیست. اما این کار اگر شما تو مسجد پیغمبر خدا بکنید، مسجد پیغمبر خدا میدونید که قسمت‌های توسعه یافته ای داره، یه قسمتی مسجد اصلیه که روی ستون هم نوشته هذا حد مسجد النبی، ولی همین قسمت مسجد النبی یه قسمت روزه هم داره که بین محراب و منبر، درسته؟ اگر شما تونستید تو مسجد النبی برید تو قسمت روزه و به این نکته قصد قربت کنید، یعنی بگید که من از هتل اومدم و تو مسجد النبی و اضافه تر هم یه فعالیتی میخوام بکنم، برم تو قسمت تو روزه نماز بخونم، این کار مشروعه. چرا؟ چون تو دین آمده. اما شما حالا تو روزه که قرار دارید، حالا میخواید برید فرض کنید جلوی منبر بخواید بخونید یا کنارش یا این بر، اگه بخواید به این چیزا قصد قربت اضافه‌ای بکنید، یعنی این بخش رو هم به دین نسبت بدین، کارتون معصیت و حرامه. توجه کردید؟ خب حالا ما ممکنه یه تقیدهایی واسه خودمون داشته باشیم، بیشتر دوست داشته باشیم نماز توی مثلا محراب این مسجد رو، یا دوست داشته باشیم که قسمت دست راست نماز بخونیم، یا مثلا من یادمه که مرحوم مثلا عموم، مرحوم پدرم، نمیدونم فلان بزرگ اینجا نماز خونده، دوست دارم من همیشه اینجا نماز بخونم، حال بهتری دارم اگر من این کار رو میکنم. ولی اگه از من بپرسند، من نمیگم اینجا ثوابش بیشتره، میگم من اینجا بیشتر علاقه دارم. اگر من چنین کاری رو بکنم اسمش بدعت نیست. روشنه؟ این ضابطه رو خوب ما بدونیم. حالا میخوام یه نکته بگم، شما بفرمایید. ببینید یه وقتی که شما میگید من اینجا به یاد پیغمبر خدا بیشتر میتونم بیفتم، اینجا یه جاییه که یقینا قدم پیغمبر خدا رو اونجا قرار گرفته و من دوست دارم جایی سرم رو به سجده بگذارم که جای پای پیامبر محبوب من بوده، اینا هر مقدارش میخواد شما داشته باشین داشته باشین، هیچ مشکلی نداره. اما اگه گفتید دین خدا گفتن اصلا اینجا بخون بهتر از چارمت اون طرف تره، اگر اینو شما قصد حتی نگویید، قصد کنید اون نماز شما به جای که شما رو به خدا نزدیک کنه، شما رو از خدا دور کنه. فرقی هم بین نماز مستحب و واجب نیست. خب ما این رو اگر توجه کردیم بهش، حالا یه نکته در مورد عزاداری ها ما میبینیم. عزاداری هایی که ما نسبت به حضرت به خصوص سید الشهدا صلوات الله علیه انجام میدیم، اینا خیلی متنوع. اون چه که در دین ما یعنی در لسان پیامبر و ائمه علیهم السلام یا بگیم در مجموع آیات و روایات آمده، در مجموع 7 عنوانه. 7 کار رو به ما توصیه کردن نسبت به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بلکه سایر معصومین داشته باشیم. اولیش چیه؟ عنوان بکاه. بکاه یعنی گریستن. دومیش تباکیه. تباکی رو بعضی فکر میکنن معنیش اینه که آدم ادای گریه کردن در بیاره، تظاهر به گریه کردنه، در حالی که تباکی معنیش این نیست. تباکی معنیش اینه که شما ولو به زحمت و به زورم که شده از خودتون اگرچه در حد اندک اشک بیرون بیارید. تعمد البکا یعنی چی؟ مثلا مثال بخوام بزنم، اگر من گاهی هست حالت روحیم، شرایطی که دارم، خیلی وقتا هم عنایت خدای متعال هست که من نام مقدس حسین ابن علی علیه السلام رو که میشنوم نیاز به هیچ چیزی ندارم، نام اون بزرگوار دل من میشکنه، یا ذکر مصیبت کوچکی منو تحت تأثیر قرار میده، یا یه سلامی به اون بزرگوار که من میکنم منو منقلب میکنه، اشک به راحتی میاد، اینو میگن بکا. اما یه وقتی که نه، اینجوری نیست، من احساس میکنم اون این حالت رو ندارم، اما در این حالت اگر من یه کاری بکنم اشک من ولو نه به شکل حالت اول مختصر خارج میشه از چشمم. مثلا فرض کنیم من فرزند از دست دادم، من یه عزیزی را دست دادم که خیلی دلم شکسته، روزه خون داره، روزه علی اکبر امام حسین رو میخونه، ولی من خودم رو میبرم اون زمانی که مثلا پسرم رو داشتن دفن میکردن، به یاد فرزندم میفتم که فرزندم رو از دست دادم، منقلب میشم، یه مقدار تحت تأثیر قرار میگیرم، بعد اینجا عوض میکنم صحنه رو تو ذهنم، میگم بچه من فدای علی اکبر حسین علیه السلام، دنیا فدای او باد، اشکی که از اینجا میخواست بیاد ببرم به اون سمت. اینو بهش میگم تباکی. درسته؟ به ما توصیه شده تباکی کنی، یعنی اگه گریتون نمیاد خودتون رو به گریه بیندازید، نه اینکه منافقانه تظاهر به عرض به حضورتون که گریه کنید. البته این آقایون مدعا گاهی میگن توی روزه هاشون که اگه گریتون هم نمیاد داد بزنید، نمیدونم یه این کارو بگن، این یه عنوان دیگه است، بحث تباکی نیست. سومین چهارمین چیز، پس یه بکا داریم، یه ابکا داریم، یه تباکی داریم. چهارمین چیزی که ما در باره امام حسین داریم سرودن شعره. بعضی ذوق شعری دارن، شعر بگن، من قال فینا بیتن فلهل فله الجنه، ای کسی یه بیت شعر درباره ما بگه ثوابش بهشت برای او، یا تو بعضی روایت داره که یه بیت در بهشت خدا برای او منظور میکنه. خود شعر سرودن. پنجمین عنوان شعر خواندنه، همون کارهایی که مدعاها میکنن. درسته؟ شعر رو ممکنه خودش نسروده باشد، دیگری گفته شعر او رو میخواند. انشاد و شعر، اینم عنوان پنجمی. عنوان ششم حزن، حزن اندوه، توجه کردید؟ و عنوان دیگه یه عنوان عام به نام عزاست، اقامه عزا. این عناوین تو روایات ما هست. خب اما تو روایات ما اصلا صحبت سینه زنی نیست، تو روایات ما بحث از زنجیر زنی نیست، دسته عزاداری بیرون آوردن نیست، علم و کتل و نخل کشی و بله اینا وجود نداره. بله تو روایات ما حالا ممکنه یه عنوان سیاه پوشیدن هم بگیم هست، که یه روایت ما در این زمینه داریم سیاه پوشیدن، اما سیاه پوشی کردن یعنی همین سیاهی رو در دیوار آویزان کردن، پرچم سیاه آویختن، اینا رو ما نداریم تو روایات. ممکنه کسی بگی پس آقا اینا چون مردم اینا رو به قصد ثواب انجام میدن، اینا اسمش بدعته. بکا بدعت نیست، ابکا بدعت نیست، تباکی بدعت نیست، حزن و خوندن شعر و شعر سرودن و اینا بدعت نیست. اینا چجوریه؟ این موارد مثل سیاه پوشاندن، مثل سینه زنی، مثل عرض به حضورتون که حالا یه جاهایی هست که سنگ زنیه، مناطق جنوب سنگ میزنن، حالا اینجا ها مرسوم نیست ولی اونجا رسمه. همچنین تو هند یه رسمای جالبتری هم هست که ما خیلی باش ارتباط برقرار نمی کنیم. تو آتیش میرن و به عنوان عزاداری میرن تو آتیش، و عرض به حضورتون که یک کتابیست اگه پیدا کردید خوبه بخونید به نام ارمغان هند و پاک. نویسنده این کتاب خدا رحمتش کنه مرحوم آقای لنگرودی بود، یه عالم با تقوایی بود در قوم. ایشون یک یا دو سفر، ظاهرا دو سفر به منطقه شیعه نشین پاکستان و هند در قسمت کشمیر و اینجا سفر کرده بوده. سفرش اصلا طولانی بوده، مثلا 3-4 ماه طول کشیده و خاطراتی از اون سفر رو نوشته تحت عنوان ارمغان هند و پاک، یعنی ارمغان از هندوستان و پاکستان. اون کتاب خیلی نکات جالبی داره، قبل از انقلاب هم نوشته شد، بعد انقلاب تجدید چاپ شد و البته ایشون یه ویرایشی کرد بعد از انقلاب. یکی دوتا حکایتش چون خیلی سنگین بود واسه خوانندگان، اون یکی دوتا حکایت رو حذف کرد، ولی همین کتاب تجدید چاپ شده این کتاب جالبیه، کتاب خواندنی است انصافا، که ایشون در اون کتاب داره که یکی از آیین‌هایی که آیین‌های عزاداری که توی هندوستان در قسمت شیعه نشینش، یعنی در بخش شیعه نشین از کشمیر هندوستان وجود داره، همینی که شیعیان میرن توی آتش زغال رو گل میندازن توی فاصله فرض کنید 2-3 متری و یه مسیری است که پر زغال گداخته است و ثبت نام میکنن از قبل که افراد از اینجا بیان از این ور برن از اون ور بیان بیرون. یه تعدادی رو اجازه میدن این کارو بکنن و ایشون میگه حتی موی پای هیچیک از اینا حالت کز کردگی هم پیدا نمیکنه تا چه برسه خود پاشون بسوزه تو این فاصله. و عرض به حضورتون پایانشم این آتش رو با شیر خاموش میکنن، به جای آب با شیر خاموش میکنن و بعد دودی از این میره به آسمان. تو آسمان نام مقدس حسین علیه السلام یه جوری نقش میبنده. به عنوان یه خاطره از اونجا، من خیلی سال پیش این کتاب رو خوندم ولی این الان تو ذهنم هست. حالا یه همچین آینی در اونجا وجود داره. من عرضم بیان آینهای مختلف و شرح اونها نیست. سوال اینه که آیا این موارد بدعته؟ جواب اینه که یه عنوان آخری ما نامش رو بردیم به عنوان اقامه عزا. این اقامه عزا هر مصداقی که پیدا بکنه، این به شرطی که حرام نباشه، این کار ولو اینکه این مصداق قبلا هم نبوده، الان مصداق اقامه عزا باشه، چنین کاری مشروعه و از نظر دینی هیچ مشکلی نداره. بله، اگر کسی بیاد و بگه آقا بکا هم عنوان عزا داره، اگر کسی گریه کنه میگن داره چیکار میکنه؟ میگن داره عزاداری میکنه. اگر در بکا دو تا قصد بکنه، یکی این که من دارم عزاداری میکنم، یکی چی؟ گفتن گریه هم بکنی، دو تا عنوان با هم دیگه قصد میکنم، مثل اینکه میرم تو بخش روزه مسجد النبی، هم مسجد هم چی؟ بخش روزه این مسجده. اگر من این کار رو بکنم دو تا قصد اونجا داشته باشم بدعت نیست. تو بکا، تو ابکا، تو تباکی دو تا عنوان رو قصد بکنه، یکی چی؟ عنوان عزا، یکی خود عنوان بکا، این مانعی نداره. در مورد سینه زنی، زنجیر زنی، دست بیرون آوردن، علم و کتل کشیدن، امثال اینا، یه دونه عنوان میشه قصد کرد و او چیه؟ همون عنوان اقامه عزا. این رو توضیحشو بخوام عرض بکنم دیگه بحثمون میره انشاءالله به فردا. امروز دیگه بیشتر از این مزاحم شما نباشم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ذکری از مجلس یزید و حضور زینب کبرا سلام الله علیها در اون مجلس رفت. من هم همین موضوع رو ادامه بدم. فرمود ما 12 نفر بودیم که به زنجیر رو به طناب ما رو بسته بودن. یک سر طناب به گردن من زین العابدین علیه السلام و یک سر طناب بازوی عمه هم زینب کبرا. میان ما هم 10 از بچه های کم سن و سال رو به طناب بسته بودن. از یه فاصله ای ما رو می آوردن به سمت مجلس یزید. تو این فاصله اگر ما ملاحظه پای بچه ها رو میخواستیم بکنیم و آرام بریم، ما رو تازیانه میزدن. اگه میخواستیم یه مقدار سریع تر بریم، بچه ها زمین میخوردن. به هر صورتی که بود آمدیم، این فاصله رو طی کردیم، وارد مجلس یزید شدیم. نالجیب روی تخت خودش نشسته بود، به ساعت میگساری و شطرنج رو هم جلوی خودش داشت. سر مقدس جدم اون پدرم حسین علیه السلام هم درون تشت طلا پایین تخت او روی زمین قرار داشت. هر حرکتی که روی صفحه شطرنج انجام میداد، یه جرعه از اون مایعی که نجس زهرمار میکرد، امام هشتم علیه السلام، این بخش از روایت داره، وقتی این غلط را میکرد، مقدار اضافه او را از اون بالا میریخت روی سر حسین علیه السلام. قدم نانجیب دستش رو برد به سمت چوب خیزران، ابتدا به لبه تشت کوبید، توجه مردم رو که جلب کرد، توجه حضار رو، بعد دیدن این چوب رو به لب و دندان حسین علیه السلام میزنه. ابتدا زینب کبرا متوجه نشد، ولی بعد از لحظاتی وقتی متوجه شد، نگاهش که افتاد به این جسارت، زینبی که تا به اینجا صبر کرده بود و تحمل کرده بود، فاحبت الی جیبها و شقد، دست برد و گریبان چاک زد، فریاد می زد وا حسینا وا حسینا.